بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و آله محمد.
سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. یکی دیگر از اموری که ما در مبادی تصوری علم اصول به اون پرداختیم بحث حجت. البته این بحث جایگاه منطقیش این بوده که بعد از بحث موضوع علم اصول بهش بپردازیم، چون در واقع در ذیل بحث موضوع علم اصول ما اشاره کردیم که اصول از حجت بحث میکنه، بنابراین جا داشته که اونجا همین بحث حجت رو مطرح کنیم. اصطلاح حجت در مباحث اصولی به کار میره و همونطوری که در بحث‌های گذشته مکرر بیان کردیم، مبادی تصوری مفاهیمی هستند که تصور اونها به ما کمک میکنه در فهم بهتر مباحث یک دانش از جمله علم اصول. این بحث رو ما قبلا در بیان موضوع علم اصول مطرح کردیم که حجت در واقع به سه معنا مطرح شده و این بحث مطرح شده که حجت سه اصطلاح درش هست، یکی حجت به معنای لغوی، یکی حجت به معنای منطقی و یکی حجت به معنای اصولی. مقصود از حجت به معنای لغوی یعنی اون چه که در لغت از حجت فهمیده میشه. لفظ حجت در واقع برای چه معنایی وضع شده و در چه معنایی به کار میره. در مورد حجت لغوی گفتیم که مقصود از حجت به معنای لغوی هر چیزی است که صلاحیت احتجاج به اون وجود داشته باشه، یعنی ما بتوانیم به کمک اون استدلال کنیم بر چیزی، احتجاج کنیم بر چیزی، که حالا ممکنه این احتجاج بر له ما باشه، به نفع ما باشه، ما کاری کردیم مورد اعتراض واقع میشیم که چرا کردی، دلیلی ذکر میکنیم، این بشود حجت له، حجت به نفع ما. و ممکن است این حجت حجت علیه ما باشه، ما یه کاری رو کردیم یا نکردیم به چیزی استدلال کنن، احتجاج کنن بر علیه ما که چرا چنین کاری رو نکردیم. حجت به معنای منطقی که در مثلا حاشیه مولا عبدالله یا المنطق خوندید، یعنی مجموعه ای از تصدیقات یا تصورات که تصدیق یا تصور مجهولی رو برای ما، ببخشید، مجموعه از تصدیقات، حجت در منطق، مجموعه از تصدیقات که تصدیق مجهولی رو برای ما معلوم میکنه. ما به این میگیم در منطق حجت. که وقتی مثلا در منطق گفته میشود منطق از معرف و حجت بحث میکنه، معرف ناظر است به اون بخش تصوری در مباحث منطقی، مقصود اون تصورات معلومی است که یک تصور مجهولی رو برای ما معلوم میکنه، و حجت مربوط میشه به بخش تصدیق که اون تصدیقات معلومی که یک تصدیق مجهولی رو برای ما معلوم میکنه بهش میگن حجت. برخی مثل مرحوم آقای مشکینی وقتی خواستن حجت رو در لغت بیان کنند معنای منطقی رو ذکر کردن، فرمودن حجت در لغت یعنی تصدیقات معلومی که یک تصدیق مجهول رو برای ما معلوم میکنه، که ظاهراً این تعبیر تعبیر دقیق نیست، این معنای لغوی حجت نیست، این اصطلاحی است که منطقی ها در مورد حجت دارن، نه اینکه این معنای لغوی حجت باشه. اما حجت به معنای اصولی یعنی چه؟ که البته این بحث رو باز ما قبلا گفتیم، فقط حالا به مناسبت اینجا در یک فصل جداگانه ای آوردیم. مرحوم مظفر اگر خاطرتون باشه حجت رو معنا میکنه، حجت به معنای اصولی رو معنا میکنه. تفسیری که ایشون میکنه برای حجت به معنای اصولی این است که حجت چیزی است که متعلق خودش رو ثابت کنه اما باعث یقین نسبت به متعلق خودش نباشه. شون به این میگه حجت، میگه حجت آن است که اون چرا که بهش تعلق گرفته اثبات میکنه اما نسبت به اون برای ما یقین ایجاد نمیکنه. بنابر این در تعریف مرحوم مظفر نه یقین داخل حجت به معنای اصولی است، چون یقین برای ما مفید یقین خواهد بود، در حالی که ایشون شرط میکنه در حجت اصولی که مفید یقین نباشه، و نه اصول عملیه داخل حجت خواهند بود، چرا که اصول عملیه اصلاً چیزی رو برای ما به اون معنایی که در امارات هست اثبات نمی کنه، متعلق خودش رو اثبات نمی کنه. به همین دلیل در فرمایش مرحوم مظفر اینطور نتیجه می گیره، ایشون میگه حجت در اصول به معنای اماره است. میگه اصولی ها که میگن حجت یعنی اماره، همینطور وقتی میگن دلیل، ایشون میگه دلیل هم که میگن مقصودشون همین اماره است. بنابراین اصطلاحات حجت، اماره و دلیل به نظر مرحوم مظفر در اصول به یک معناست و حجت اصولی مساویست با اماره، نه شامل قطعه نه شامل اصول عملیه. این تعبیری است که مرحوم مظفر دارن. ما یک تحلیلی داشتیم که این تحلیل رو، مطالب مرحوم مظفر رو قبلا ما اشاره نکرده بودیم، ولی تحلیلی که الان عرض میکنم قبلا گفتیم در همون بحث‌های مربوط به موضوع علم و اصول گفتیم. ما یک تحلیلی داشتیم که اون تحلیل مبتنی بر این مقدمه بود که معنای لغوی حجت که اشاره کردیم، یعنی ما یحتج به، آنچه که بدان احتجاج می شود، آنچه که به اون استدلال می شود، این معنای لغوی ظاهراً مورد توجه منطقی ها و مورد توجه اصولی ها بوده. یعنی چه منطقی چه اصولی ابتداعاً لفظ حجت رو به معنای لغوی خودش در واقع در نظر گرفتن، آنچه که بدان احتجاج می شود. فوقش مصداق آنچه که بدان احتجاج می شود در مباحث منطقی با مصداق آنچه که بدان احتجاج می شود در مباحث اصولی متفاوته. منطقی همطوری که میدانید کارش این است که فرایند فکر رو تحلیل بکنه، و فکر از نظر منطقی همطوری که منطقی ها تفسیر کردن، الفکر حرکتون من المبادی و من مبادیه الالمرادی، فکر این است که ما وقتی با یک مجهولی برخورد میکنیم برگردیم به اطلاعاتی که در قبل داشتیم که اونها رو منطقی ازش تعبیر میکنه به مبادی، با ساماندهی اون اطلاعات قبلی بتوانیم اون مجهول رو به معلوم تبدیل کنیم. و خب منطق اصلا خودش به دنبال این هست که با تحلیل فرایند فکر راه درست فکر کردن رو پیدا بکنه و بتواند وسیله‌ای بشه که ما به کمک اون درست فکر کنیم، آلت قانونی که تعصم و مراعاتها از ذهنه عن الخطأ فی الفکر، این تعریفی که منطقی ها برای خود منطق ذکر کرد، با این نگاهی که منطقی داشته وقتی آمده به دنبال حجت، یعنی آنچه که بدان احتجاج می شود بگرده، گفته خب در واقع ما در مواردی که با یک تصدیق مجهولی مواجه هستیم برمی گردیم به اطلاعات تصدیقی که قبل از این داشتیم و با ساماندهی اون تصدیقات معلوم این تصدیق مجهول رو برای خودمون روشن می کنیم. بنابراین حجت همینه، همین که ما سامان می دیم تصدیقات مجهول رو، معلوم رو، و به کمک ساماندهی اون تصدیقات معلوم یک تصدیق مجهولی رو روشن می کنیم، این حجته. چون ما در واقع به این احتجاج می کنیم که چرا شما چنین تصدیقی دارید، چرا شما مثلا میگید سقراط فانی است، حالا همون مثال قدیمی، میگید به خاطر اینکه سقراط انسان است و هر انسانی فانی است، بنابراین سقراط فانی است. پس ما به همین اطلاعات، یعنی اطلاع این که هر انسانی فانی است و اطلاع این که سقراط انسان است، به همین اطلاعات در واقع مراجعه میکنیم که برای ما معلوم هستن، و به کمک اونها مثلا این که سقراط فانی است رو که برای ما مجهوله تبدیل میکنیم به معلوم، و اگر از ما پرسیده بشه شما چرا چنین تصدیقی دارید، ما به همین گزاره ها و قضایای معلومی که برای خودمون هست این تصدیقات ارجاع میدیم. بنابراین اگر منطقی میگه حجت یعنی تصدیقات معلومی که به کمک اونها تصدیق مجهولی معلوم میشود، در واقع همون معنای لغوی حجت رو تطبیق میکنه بر مصداقی که مورد نظر خود اوست. بله، ما میتونیم بگیم حجت در اصطلاح منطقی یعنی تصدیقات معلومی که به کمک اونها تصدیق مجهولی معلوم میشود. این درسته، اشتباه نیست، اما توجه داشته باشیم که منطقی ها لفظ حجت رو که ابتداعا به کار برده با همون معنای لغوی خودش به کار برده. بله، اونها یک مصداق یا مصادیق خاصی از این معنا مورد نظرشون بوده، چون هدف منطقی هدف خاصی است. البته حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم که خود منطق در واقع چیست، فقط یک اشاره کنم که همونطوری که عرض شد منطق فرایند فکر رو تحلیل میکنه، و اگر در منطق بایدهایی وجود داره، میگه شما برای اینکه چنین نتیجه ای بگیرید باید چنین استدلالی بکنید، این بایدهای منطقی در واقع باید به معنای واقعی کلمه که یک دستور اعتباری باشه نیست، اینها لازمه تحلیلی است که منطق در فرایند فکر داشته. یعنی وقتی منطق فرایند فکر رو تحلیل کرده به این نتیجه رسیده که برای اینکه شما چنین استدلالی رو بکنید چنین مسیری رو باید طی بشه. این باید به تعبیر دیگر ترجمان هسته، به هم دلیل بایدهای منطقی اعتباریات به اون معنایی که مثلا در اصول یا فقه ما باهاش مواجه هستیم نیستند. اینطور نیست که مثلا فرض کنید ارسطو به عنوان یک قانونگذاری آمده باشه یک سری قوانینی رو جعل و اعتبار کرده باشه برای فکر و اسمش رو بذاره منطق، که اگر اینطوری بود، یعنی یه امر اعتباری بود، خب میتونست یک قانونگذار دیگری بیاد اعتبارات دیگری داشته باشه. با این اعتبارات نمیشد به این بگیم اشتباه در مقایسه با اون، چون همش اعتبارات دیگه. بله به لحاظ مصالحش ممکن بود بگیم این با مصلحت بیشتر سازگاره، یا ملاک بیشتری داره، یا با ملاک و منات واقعی تطابق داره، درسته اون یکی غلطه. در حالی که اینطور نیست، یعنی ارسطو نیامده به عنوان رئیس العقلا برای ما یه سری قوانین در مورد فکر مثلا اعتبار بکنه. اگر ارسطو مبدع منطق بوده، که البته حالا من این رو تو کتاب گنجینه خرد توضیح دادم که به نظر من ارسطو مبدع منطق نبوده، منطق قبل از ارسطو وجود داشته، و اونجا البته حالا من به عنوان یک احتمال این مطلب رو عرض کردم که احتمال داره اصلا، و این احتمال البته در نظر من خیلی قویه، که بحث منطق در آثار گذشتگان ایرانی بوده و بعد از حمله اسکندر به ایران و دستیابی ارسطو که استاد و معلم اسکندر بود به کتابهای ایران که در کتابخانه پرسپولیس بود و بعداً توسط خود اسکندر تخت جمشید پرسپولیس به آتش کشیده شد، که من حتی احتمال این رو هم تو اون کتاب مطرح کردم که ارسطو یکی از عوامل تحریک اسکندر در آتش سوزی تخت جمشید باشه تا منابع ایرانی از بین بره، و بعد از اون هست که ارسطو کتابهای مهم خودش رو معرفی میکنه، چون با اینکه ارسطو سن زیادی داره در زمان حمله اسکندر به ایران، اما کتابهای ارسطو مال ظاهراً دوران بعد از حمله اسکندر به ایران هست. من این احتمال رو اونجا مطرح کردم که اصلا ارسطو بنیانگذار منطق نبوده، این بوده تو آثار اون کتابهایی که در اون کتابخانه بوده، و ارسطو خب اون کتابها رو دیگه داده اسکندر از بین برده و بعد ارجاع هم نداده به اون کتابها، و بعدن هم تو تاریخ که خب نگاه کردن دیدن خب مثلا قبل از ارسطو کسی این بحث رو مطرح نکرده، گفتن ارسطو بنیانگذار. البته این یه احتماله، حالا هر کی بنیانگذار منطقه خیلی فعلا ما برامون مهم نیست. حالا اگر هر کسی چه ارسطو چه غیر ارسطو، به قول شما پهلویون یعنی همون پهلوی ها، مقصود پهلوی باستان همونی که در آثار شیخ اشراق بهش اشاره میشه، هر کس بوده، اون کسی که منطق رو در واقع ابتداءن تدوین کرده آمده فرایند فکر رو تحلیل کرده، نه اینکه برای فکر کردن قانون وضع کرده باشه، اعتبار کرده باشه، چون اون که مولویتی نسبت به عقلا نداشته که بیاد برای تفکر افراد عاقل قانون وضع کنه، یه تحلیل در واقع. برابر این در منطق ما باید به اون معنایی که باز تأکید میکنم در اصول یا فقه باش مواجهیم که اعتباراتند نداریم. نوع نگاه منطقی با نوع نگاه اصولی یا نوع نگاه فقیه متفاوته. در باب حجت اصولی باز قبلا اشاره کردیم که اصولی ها هم حجت رو که ابتداءن به کار بردن به معنای لغوی به کار بردن، یعنی مقصودشون از حجت چیزی بوده است که به آن احتجاج می شود. البته احتجاج برای اصولی با احتجاج برای منطقی فرق می کنه. اصولی به دنبال این هست که حجتهایی رو، یعنی چیزهایی رو که میشه بهش احتجاج کرد رو برای فقیه در واقع تبیین بکنه، که فقیه در حوزه فقه به چه چیزهایی میتواند بر تکلیف شرعی، وظیفه شرعی احتجاج بکنه، استدلال بکنه. خب با این نگاه اگر نگاه کنیم، فقط با این ملاک و معیار یعنی اگر اصولی با این نگاه نگاه کنه که من به دنبال چیزی هستم که فقیه بتواند به اون استدلال بکنه در حوزه فقه نسبت به وظیفه خودش در قبال شارع، یا حالا فقه به معنای وسیع تر که بعد اشاره میکنی، یکی از مصادیق حجت به این معنا در واقع همون یقین خواهد بود. یقین که حالا بعداً خواهیم گفت، قبلاً هم یک اشاره‌ای کردیم، بارها هم توی بحث به مناسبت بهش پرداختیم، حجیتش ذاتی است. البته این که میگیم حجیت یقین ذاتی است، نه اون معنایی از ذاتی که مثلا در منطق میگیم ذاتی و عرضی، که ذاتی جزء ذاته، که مثلا ما میگیم در انسان حیوان ذاتی انسانی، یعنی یک بخشی از مفهوم انسان مفهوم حیوانه، یک بخشی از اون حقیقت تصوری انسان تصور حیوانه. این مقصود نیست که میگیم یقین حجیتش ذاتی است، ذاتی به این معنا که اصطلاحاً بهش میگن ذاتی باب ایساغوجی، یعنی ذاتی که در بحث کلیات خمس، ایساغوجی میدونید اسمی است که بر کلیات خمس در یونانی به قرائت عربی گذاشته شده. ذاتی که در مورد یقین به کار میبریم، میگیم یقین حجیتش ذاتی است، اصطلاحاً توی مباحث فلسفی، حالا اونایی که آشنا هستن، بهش میگن ذاتی باب برهان، نه ذاتی باب ایساغوجی. ذاتی باب برهان اعم است از ذاتی باب ایساغوجی. بعضی از اون چرا که در باب برهان، که در کتاب برهان منطق مطرح میشه و شیخ الرئیس هم در برهان شفا مفصل بهش پرداخته، به عنوان ذاتی مطرحن، اینها ذاتی ایساغوجی، ذاتی باب کلیات خمس منطق نیستند. حالا اونایی که اصطلاحات رو میدونن این مطلب براشون روشنه، خیلی نمیخوام روش تاکید کنم، نقشی تو بحث ما نداره. این که میگیم یقین حجت است و حجیتش ذاتی است، یعنی در واقع خود یقین رو اگر ما بهش توجه کنیم، این که این حجت میشه بهش احتجاج کرد روشنه. البته علامه طباطبایی رضوان الله علیه اشاره کردند که اگر خاطرتون باشه وقتی بحث اعتباریات رو میگفتیم و اونجا نقل میکردیم از مرحوم علامه رضوان الله علیه در رساله اعتباریات، که حالا دوباره هم میتونید مراجعه کنید به اونجا، یکی از چیزهایی که علامه به عنوان مثال برای اعتباریات ذکر، حجیت یقین بود. فرمود حجیت یقین اعتباری است، از اعتباریاتی است که عقلا انجام میدن. یعنی عقلا وقتی که توجه پیدا میکنن به یقین و خصوصیت های یقین که انکشاف واقع هست به ما هو و هو برای شخص صاحب یقین، میگن این حجته، این حجیت رو براش اعتبار میکنن. بنابراین حجیت یقین نوعی اعتباره، البته اعتبار عقلا، نه اینکه نیاز به شرع داشته باشه. به تعبیر شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، نه شرع میتواند حجیت یقین رو انکار بکنه و نه شرع میتواند حجیت یقین رو ابتداءً اثبات بکنه. این حجیت در واقع در رتبه پیش از شرع توسط خود عقل عقلا اعتبار شده برای یقین، به توضیحی که علامه رضوان الله علیه در اعتباریات فرمودن. البته باز دوباره به این بحث میرسیم، چون ما یه فصلی راجع به یقین خواهیم داشت آینده. غیر یقین، حجیتی که یقین داره اونا ندارن. یعنی اون چه که عقلا برای یقین اعتبار میکنن به عنوان حجیت که قابل احتجاجه، میشه بهش احتجاج کرد، این اختصاص داره به یقین. غیر یقین چنین خصوصیتی رو از نظر عقلا نداره. البته غیر یقین رو میشود براش حجیت رو اعتبار کرد، نه اینکه عقلا با اعتبار حجیت برای غیر یقین مخالف باشن، اما خود عقلا ابتداءً به ما هم عقلا برای غیر یقین حجیتی قائل نیستن. به همین دلیل اون بحث هایی که توی مثلا رسائل شیخ رضوان الله علیه مطرحه که حجیت برای یقین ذاتی است و اصل در غیر یقین عدم حجیت است، معناش اینه، یعنی عقلا و عقل عقلا برای یقین ابتداعا حجیت رو اعتبار میکنه، اما برای غیر یقین چنین اعتباری نیست، نه اینکه اعتبار عدمش هست. به همین دلیل اگر ما دلیلی بر حجیت غیر یقین پیدا نکنیم اون حجت نیست، اما اگر دلیلی پیدا کردیم که به دلیلی مرجعی منبعی یقین رو غیر یقین رو حجت قرار داده، اون حجیت در حوزه اعتبارات اون مرجع معتبر خواهد بود. تا حالا تو شریعت در حوزه اعتبارات شرعی به وقتی ما جستجو میکنیم، اگر دیدیم یه چیزی غیر یقین رو شارع حجت قرار داده، اعتبار کرده حجیت رو براش، گفته شما میتونید بهش احتجاج کنید، اون هم میاد در زمره حجج قرار میگیره، که اون چیزهایی که شارع به اونها در واقع حجیت داده یا به تعبیر دقیق تر شارع برای اونها حجیت رو اعتبار کرده، اونها به دو دسته تقسیم میشن. یک دسته لسانشون لسان بیان واقعه، یعنی ادعای اونها اینه که واقع همینه، ما داریم واقع رو برای شما نشان میدیم، و در واقع به خاطر حیثیت واقع نمایی اونهاست که شارع اونها رو به عنوان حجت اعتبار کرده، که البته توضیح بیشتر این نکتهی که الان عرض کردم و در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی و پاسخ به شبهه ابن قبه که در مبادی تصدیقی بهش خواهیم رسید اونجا خواهم گفت. فقط اجمالاً اینجا عرض میکنم که بخشی از اون چه که غیر یقین است و توسط شرع حجت شده، ادعای اون بخش این است که ما داریم واقع رو به شما نشون میدیم. اون بخش که ادعای واقع نمایی داره و از ناحیه شرع حجت شده، ما بهش میگیم اماره. امارات ادعاشون اینه که ما داریم واقع رو نشون میدیم، یعنی مثلا ما وقتی میگیم ظاهر کلام این است و ظهور رو میگیم حجت است، ظهور یه اماره است، ظهور میخواد بگه واقعا مراد متکلم همان چیزی است که ظاهر کلام اوست، ادعای واقع نمایی داره، البته ممکنه مطابق با واقع باشه ممکنه نباشه. خبر واحد وقتی میاد میگه امام صادق علیه السلام اینطور فرمودن، ادعای خبر واحد این است که این همون گفته امام صادق علیه السلامه، حالا ممکنه واقعا اینطور باشه ممکنه نباشه. بعد خواهیم گفت حالا توضیح خاصی دارن شهید سعد رضوان الله علیه که یکی از ابتکارات مهم شهید سعد توی بحث‌های در واقع مربوط به علم و اصول همین بحثه، که جنبه که در امارات مورد توجه قرار گرفته و به اون جنبه حجیت برای امارات اعتبار شده، همین این ادعای مطابقت اونها با واقع و احتمال این امر هست که چون این احتمالش بیشتر از مخالفش بوده، شارع این رو حجت قرار داده. چه عرض کردم حالا تو بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی توضیح خواهیم داد. بخش دیگری از اون چه که به عنوان حجت مطرح میشن در شریعت، اموری هستند که اصلا ادعای واقع نمایی ندارن به اون معنا، بلکه با فرض جهل نسبت به واقع و عدم دستیابی به واقع میان و برای ما حجت درست میکنن، به این معنا که وظیفه عملی ما رو در وضعیتی که نمیدانیم واقع چگونه است تعیین میکنن. این بخش همون اصول عملیه است که در واقع وظیفه عملی ما رو تعیین میکنه با فرض جهل نسبت به واقع، با فرض اینکه واقع بر ما منکشف نیست. خب اگر دقت کنید دوباره برگردم به اصل بحثمون، گم نکنیم، ما دنبال معنای حجت بودیم در اصول. اگر دقت کنیم حجت در اصول به معنای لغوی خودش تطبیق شده بر یقین، بر امارات، بر اصول عملیه، چون همه اینها چه یقین چه امارات چه اصول عملیه اموری هستند که ما می توانیم به اونها احتجاج بکنیم در حوزه فقه، در حوزه حالا فقه به معنای خاص کلمه یعنی وظائفی که در قبال شارع ما داریم، تعیین احکام، چون حالا فقه در معنای محدود عبارت است از دستیابی به احکام، استنباط حکم شرعی به اون تفسیری که قدما داشتند از فقاهت. بنابراین برگردیم به اصل بحث، حجت یه معنای لغوی داره که منطقی به بخشی از مصادیقش توجه داره، به دلیل رویکرد منطقی و اهدافی که منطقی دنبالشه. اصولی به مصادیق دیگری توجه داره از یک منظر دیگری، ولی باز در هر دوی اینها معنای لغوی همچنان محفوظه. یعنی منطقی میگه به اینها میشه احتجاج کرد، اصولی میگه به اینها میشه احتجاج کرد. منطقی به حجت که میرسه یعنی به چیزی که میشه به اون احتجاج کرد از نظر منطقی رسیده، اصولی به حجت که میرسه یعنی به چیزی که میتوان به اون احتجاج کرد از نظر اصولی رسیده. البته این بحث رو در تعریف علم اصول اشاره کردیم که ما در احتجاج بر یک حکم شرعی، حالا باز با همون معنای محدود فقه، بخشی از اون چرا که به کار میگیریم اختصاص به اون مورد نداره. اصولی با این نوع حجت‌ها سر و کار داره، حجت‌هایی که اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه نداشته باشه، یا به تعبیر شهید سعد عناصر مشترک باشه در فرایند استنباط. اون بخشی که اختصاص داره اون کار فقیهه که در هر مورد، در هر مسئله فقهی، اون چرا که در حوزه اون مسئله خاص حجت و قابل احتجاج بیابه و با انضمام اون چه که اصولی حجیتش رو اثبات کرده به صورت کلی بدون اختصاص به باب خاصی بتونه یک استدلال رو انجام بده و یک حکم مجهولی رو معلوم بکنه، که قبلا گفتیم تفسیر استنباط همینه و تفاوت بین استنباط و تطبیق که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده بود هم همین. این بحثی است که راجع به حجت ما داریم، که قبلا هم عرض کردم در ذیل بحث تعریف علم اصول و موضوع علم اصول بهش پرداختیم. البته من دو تا نکته این ذیل اشاره کردم، این نکته ها هم سریع اشاره کنم. یکی این که برخی گفتن چون حجیت یقین بدیهیه بنابراین مسئله اصولی نیست، چون علم از بدیهیات صحبت نمی کنه، مسائل علم باید نظری باشند. جوابش این است که علم مسائلش بدیهی میتونه باشه، نظری هم میتونه باشه. ضرورت نداره یک علم تمام مسائلش بدیهی باشه. بدیهیات گاهی مورد غفلت ممکنه قرار بگیرند، اونها در یک علم ممکنه مطرح بشن، همچنان که در فلسفه یا منطق هم مورد توجه قرار میگیرند، تو اصول هم همینطور. و تازه اون چه که اگر در بحث یقین بدیهی باشه اصل حجیت یقینه، اما فروعات مربوط به بحث یقین اینها امور بدیهی نیستند، بنابراین جا داره که در علم از جمله علم اصول در اون بهش پرداخته بشه. یک نکته دیگه هم که اینی قبلا عرض کردم، ببینید این که ما میگیم اصول به دنبال حجت بر حکم شرعی است، نتیجه محدود کردن فقه هست در دائره استنباط احکام. ما این بحث رو بعداً باز مفصل خواهیم گفت که ما در نظریه اندیشه مدون دائره فقاهت رو توسعه میدیم، میگیم فقه مخصوص استنباط احکام نیست، استنباط احکام یک بخشی از کار فقهه، یه بخش دیگرش استنباط مکاتبه، یه بخش دیگرش استنباط نظامه. بنابراین وقتی توسعه پیدا بکنه فقه، به تناسب توسعه فقه اصول هم توسعه پیدا میکنه. یعنی در اصول ما اگر به دنبال حجتیم، تنها به دنبال حجت برای استنباط احکام نباید باشیم، به دنبال حجت برای استنباط مکاتب و نظامهای اسلامی هم باید باشیم، که این تابع در واقع تفسیری است که ما از فقه ذکر میکنیم. یه تتمه کوچکی داره و یک بحث راجع به استنباط. من یه سوال دارم، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه آینده برای فاطمیه تعطیله، اگر دوستان شنبه میان ما بحث رو شنبه داشته باشیم، اگر نه که شنبه آینده هم تعطیل کنیم که یک هفته کلش تعطیل باشه. سکوت علامت چیه؟ رضاست یا علامت عدم رضا؟ آن تعطیل کنی، شما همیشه به سمت تعطیلی قش میکنی به قول من. حالا نمیدونم، من چون واقعش نمیدونم، اگه دوستان اکثریت بیان ما شنبه، من خودم هستم، خب ظاهرا آیون میان، انشالله شنبه دنباله این بحث خواهیم گفت، همین شنبهی که میاد، نه شنبه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.